بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به شاخصهای حکومت امام عصر علیه السلام بود و رسیدیم به یکی از شاخصه ها، رفاه اجتماعی و برچیده شدن فقر و مساوات در تقسیم اموال و مداخل کشور بین همه، اونم نه در سطح فرض کنید کوفه یا سطح عراق، سطح جهان. به روایاتی برخورد میکنیم در این زمینه. یکی از اون روایات روایتی است که مرحوم نعمانی نقل فرمودن در کتاب شریفشون الغیبه. روایت را تقریبا خواندیم، یک سطرش مونده. السلام علیکم. این یک سطر را میخوانیم، بعد وارد مرحله بعد بحث میشیم و آن بالاخره بررسی منابع و مصادر این روایت و بعدش هم بررسی زمان. این قسمت از روایت که مونده بود این: فیعطی شیئا. امام میفرماید که اعلام میکند که بیایید. این همین اموال بود که حجاب بود بین شما و بین فامیل، همین اموال بود که سبب ریختن خون دیگران شده بود، این همین اموال بود که سبب ارتکاب محرمات، سرقت و کارهای دیگه و دسترسی به الله، دسترسی به این اموال. حالا این اموال در اختیارت، بیاید از این اموال ببرید. بعد یعطی شیئا یعنی بخششی که میکنند. به اصطلاح نمیشه گفت حق و حقوق، هدیه‌ای که به این مردم میدن، هدیه ایست که قابل قیاس با قبلی ها نیست. چقدر مثلا به اصطلاح امروز چک سفید، هرچی میخوای توش بنویس، هر فقط بتونی ببری، بتونی براش یا تعیین کنی. یعطی شیئا مبلغی، چیزی به طرف که آمده میدهد، ما لم یعطیه احد کان قبله. چقدر حکام بودن، چقدر ملوک بودن، چقدر انسانهای دست دلباز، انسانهای کریم و طبع بودن، اصلا این بخشش و عطاء امام با قبلی ها بله فقابل قیاس نیست. بعد می فرماید و یملع الارض عدلا و قسطا. دیگه دوران امام دوران احیاء عدالت است، دوران گستردگی عدالت است. و نورا یعنی چی؟ به ظاهر عمل کنیم، یعنی شبی نیست، همش چیه؟ نور. یا نه دیگه ظلماتی نیست که جنایتی باشد، همه علا بینتن هستن. عقول میره چی میگن؟ رشد میکنه. وقتی که عقول رشد کرد، درک ها رشد کرد، فهم ها رشد کرد، فهمیدن خوب چیه بد چیه انبینه، دیگه این کار خلاف انجام نمیدن. کما ملئت ظلما و جورا، زمینی که پر از ظلم شده بود، پر از بی‌عدالتی شده بود، با آمدن مهدی آل محمد روحی فدا، زمین تغییر میکنه. این غیر از اون زمینه. اون زمین جوری بود که انسانها میرفتن کنار قبر برادرشون گریه میکردن و چی میگفتن؟ لیتنی کنتو مکانه، کاش من جای تو بودم، کاش مرده بودم. وقتی که میبینه ناموسش، ارزش علناً مورد تجاوز قرار میگیره، وقتی که میبینه امنیتی نداره، وقتی که میبینه یه لقمه نون نداره بخوره، این زندگی براش معنا نداره، میره کنار قبر برادرش گریه میکنه. لیتمیت المؤمن، روایت دارد المؤمن یتمنى الموت صباحا و مساء، شب که میخوابه میگه خدایی که پانشم، صبح که از خواب پا میشه که برسه میگه خدای بر نگردم. خودش علیه خودش نفرین میکنه. خب این دوران است که مل اقوال ظلمن و جور، اما یه دوران دیگه میرسه، دنیا به آخر نرسیده، مطمئن باشه، یه وعده الهی است، میعاده، همونطوری که قیامت از میعاد است، حتما قیامتی است. به قول یکی میگن دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز نداره. ظهور حضرت مهدی هم از میعاد لا ریب فیه، اما خب کیه الله اعلم. اون یه صحنه، یه صحنه دیگه هم که میاد یک انسان، یک مؤمنی کنار قبر برادرش میشینه میگه کاش بودی و میدیدی. ببینید فرق کرده، اینجا میگه کاش من جای تو بودم، اینجا میگه کاش بودی و عدالت را میدی. وضعیت فرق میکنه. یه عبارتیست راجب دولت حضرت مهدی نیست، راجب عالم برزخه. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مثلا یه وضعیت دیگریست، نه چشم دیده، نه گوش شنیده و نه خطور میکنه به ذهن کسی. گاهی چی میگن؟ ماکتش، بله؟ نقشش تو ذهن مخیله طرف میاد، میگه نه، برنامه های مهدوی جوریست که اصلا مخیله کسی هم نمیاد. بفرم. البته یه دست راجب این عبارت راجب عالم برزخه، من این راجب هست بحری نیدم، من دارم اقتباس میکنم. بفرم.
تو این فضا که خب امام معصوم میاد و بعد زمین همه زخارش رو میدونید، همه چیز خوبه، مردم اون به فکر بهشت و اینا میفتن؟
چرا نیفتن؟ از دنیا مزرعه، تازه زمینه فراهم میشه برای کار آخرتی.
همه چیز عدل و قسط و عدل و بعد همه چیز
دنیای مکافات نه، دنیای تکلیف. اینجا تکلیفه، دنیا الیوم عملون بلا حساب و غدا حسابون بلا عمل. امروز دنیای امتحانه.
خب الان ما تکلیفی که داریم با رنج زحمت انجام میده، ولی اون
روز تازه خداشناس تر میشن، موحدتر میشن.
آره پس تکلیف به عنوان اون کلفت و اون به عنوان سختی نیست، نمازی که میکنه با عشق.
ها یه بحث دیگره، رفع تکلیف نمیشه، تکلیفه. اما تکلیفی با مثل خدا رحمت کند آقای عراقی را دیده بودید؟ آیت الله عظما عراقی، هر کس دنبال این بود که نماز با تأنی خوانده بشه، نوافلش خوانده بشه، کجا میره؟ نمازهای عراقی میره. خیلی با تأنی دارم نوافل ظهر، نوافل عصر. بعد بعضی ها به آقادادشون گفته بودن که بگید مثلا اگه بشه یک مقدار مثلا سبکتر، نمازه بود که نمازش تو فیضی خیلی سبکه، ببینید تو خونه چجوری نماز میکنه، تو خونه باز با چه تأنی و با چه تمامینه. دوران امام حسن علیه السلام تازه حلاوت بله عبادت رو میچشن، تازه میفهمن جماعات یعنی چی. لذا یقبل الناس عدد جمعت و جماعات، اقبال پیدا میکنن مردم به نماز جمعه ها، به جماعت ها. لذا دیگه مساجد جا نیست، لذا امام دستور میده در حیره یه مسجد بزازن. چند تا در داره؟ 500 تا در داره. امروز تو کره زمین همچین مسجدی پیدا نمی‌کنه. لذا دستور میده زهر الکوفه یعنی نجف، نجف اشرف، مسجدی بسازن ده و الف باب. الان مسجد الحرام زاده الله شرفا، زاده الله شرفا، 6 میلیون جمعیت جا میگیره در آن واحد. صد در نداره، صد تا در نداره. ببینید چه اقبالی میشه. تازه اون روز حلاوت ایمان و حلاوت ادای تکلیف روشن میشه برایشون. رو بازه بگذاریم. خب این روایت عرض که خب متن تمام بررسی من، این روایت را علل و شرایع هم نقل میکنه. ولی کی علل شرایع؟ مرحومه صدوق. عراق چرا میگن علل و شرایع؟ روایاتی که توش علت هست. ان الله خلق آدم لانه، فرض کنید روایاتی که توش لانه و نمیدونم علت، این علت حکم نیست، یعنی اون علت غایی نیست. این تعلیل هایی که توی روایات آمده اینها را جمع کن. بعضی خیال نکن که ایشون به اصل کتاب حکمت احکام و علت احکام یعنی علل احکام نوشته باشد، این نیست. روایاتی که توش کلمه لانه آمده از جمع کرده. خب و آقای صدوق هم تعهدی نداده که چی؟ همه روایات علل بگید صحیح باشد، برخلاف تعهدی کجا داده؟ من لا یحضره الفقیه. اونجا میگه چیزایی که من روایاتی که اینجا میارم حجتون بینی و بین الله، اونجا میفهمد. اما کتاب های دیگه را نه، همچین تعهدی نداده. در بود بررسی سندی بشود. نیان بعضی ها به استناد فرشن کتاب خصال، به استناد عدد شرایع، به استناد یکی از کتاب های صدوق روایت رو پیدا کنن و خواسته باشن احتجاج کنن بر ما، یا به خیال خودشون میخوان ما رو محکوم کنن. نه، همه روایات کتاب شریف، کتاب های شریف صدوق مورد بررسی سندی قرار میگیره. این روایت را هم مرحوم صدوق در علل نقل کردن. البته با یک مقدار تفاوت و فرق، اما سند به همون جابر منتهی میشه، جابر بن یزید جعفی، و کسی که از جابر نقل میکنه عمرو بن شمر، اونجا همینه. اختلاف جزئی است، من یه مقدارش رو بخوانم و بعد وارد بحث دیگه بشم. به امام عرض کرد این 500 درهم به امام باقر، اینو خدمتتون باشد، اقبض هذه 500 درهم به امام باقر عرض میکنه، این 500 درهم رو بگیرید، فضعها فی موضعها، هر جا که محل مصرف خودتون میدونید خرج کنید. این عبارت چیه؟ علم عبارت بله غیبت نامانی چی بود؟ فانها زکات و مالی، اینجا نداره زکات و مال، این 500 درهم است، ضعها فی موضعها، هر جا خودت مصلحت میدونی مصرف. اما بعد فهمید فانها زکات و مال، درست اینجا هست. بعد آقا فرمود بل خودها انت، خودت اینه بگیر، فضعها فی جیرانک، در نعمانی داشت جیرانک، فضعها فی جیرانک، والایتام، اونجا چه بود؟ من اهل الاسلام، اینجا داره والایتام والمساکین، اینا رو به یتیم ها بده، به مساکین بده، و فی اخوان که من المسلمین، به برادران مسلمانت بده. بعد امام فرمود انما یکون هادا، اگر امام از قیام کرد و تقریبا مضمون یکیه. پس این روایت را دو نفر از قدما نقل میکنند، یک مرحوم نعمانی، دو مرحوم صدوق. یادتون باشد مرحوم صدوق نقل میکنه، اما ندر من لا یحذره الفقیه، در علل الشرع. خب پس فعلا این روایت دو نفر از قدما اینو نقل. خب ببینیم بعد از این دو نفر کی اینو نقل میکنه؟ توجه بفرمایید، بعد از این دو تا بزرگوار تقریبا تا این مقداری که دستمون هست تقریبا کسی نقلش نمیکنه. تا کی؟ تا قرن 12، یعنی از قرن 4 تا 12، 800 سال ما ندیدیم کسی این دو تا روایت رو ندیدیم. معنیش این نیست که چرا، چقدر کتاب دست ما رفت. دیروز در جلسه بعد از ظهر عرض کردم که چقدر کتابخانه های ما را سوزوندن، کتابخانه شیعه تو همین دوره اخیر، دارالحکمه مرحوم آقای حکیم در نجف اشرف تو انتفاضه آتش زد، 100,000 کتاب. زمان شیخ طوسی باز کنید سیر اعلام النبلاء، شرحانش صدوق را، شرحان طوسی را باز کنید، شیخ آقای ذهبی میگه حرقت مکتبته عدت نواب، یعنی چه؟ خب عدت نواب، چندین نوبت کتابخانه‌اش آتش زدن. یه بار که آتش زدن 80,000 کتاب خطی داشت. امروز کتابخانه های دنیا همچین مقدار کتاب خطی نداره. پس من اگر عرض کردم که از قرن 4 تا قرن 12 نیست، نه اینکه نقل نکن، طبق کتابایی که الان موجوده. شما کتاب نجاشی رو نگاه کنید، اسم مؤلفین رو میبره، گاهی 100 تا کتاب براشون اسم میبره. و کتاباشون چی شد؟ در دسترس نیست. پس تا قرن 12 ما نیافتیم کسی اینها را نقل کنه. اولین کسی که نقل کرده مرحوم فیض، همین روایت را نقل میکنه در کتابی به نام نوادر الاخبار. فیض 1091 رحلت کرد، صاحب وافی. بله. بعد از غیبت هم نه. بعد از اون مرحوم حر عاملی.
مثلا که تو کتاب اسم نوادر نقل میکنه، دلیلی داره اسم کتاب نوادر میذاره؟ یعنی روایاتی بودی که
این نگاه مراجعه کنی، حالا باید اینو من بحث کنم، اشکالی ندارم در فردای درسی انشاءالله، ولی بهتون آدرس میدم. مقباس الهدایه فی علم درایه، یکی از بهترین کتابهای ما در زمینه درایه این کتابه. نویسندش مرحوم مامقانی. این کتاب 3 جلدی چاپ شده، 7 جلدی هم چاپ شده. 7 جلدیش داشته باشید، من فردای درسی میارم کتاب انشاءالله، هم نشانتون میدم ببینید و هم روش استفاده رو ازش عرض خواهم کرد. مقباس و درایه، مقباس و هدایه فی علم درایه، اصلا ایرادی نداره، وقت بگذارید مباحثه کنید. اونجا کلمه نادر رو در چند مورد نقل میکنه و هر کدامش به یک معناست. انشاءالله اجازه بدید در جلسات بعد اشاره کنم. پس اولین کسی که بعد از قرن 4 این روایت رو نقل میکنه مرحوم فیض کاشانی است. از کجا نقل میکنه؟ از غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی. بله تصحیح کنه چون ولایت دارید. بعد از اون مرحوم حر عاملی. حر عاملی اشتباه نکنم 1104 یا 107 رحلتشه، چون معاصر بودن با مرحوم مجلسی، از همدیگه هم روایت نقل میکنم. مرحوم مجلسی وفاتش 4 تا 1، 1111. ایشون چند سال قبل از مرحوم مجلسی رحلت کرد. کتابی دارد به نام اثبات الهداد. ازتون خواهش میکنم این چیزایی که من عرض میکنم مراجعه کنید، به دردتون میکنم. این اثبات و هداد آقای نجفی، آیت الله عظما فرج نجفی، مقدمه داره. این مقدمش رو مطالعه کنید. آقای نجفی خودش متخصص فن بود. ببینید نسبت به این کتاب چی میگه. چند هزار روایت توشه، این 3 جلد. چند هزار سند توشه، از چند صد کتاب نقل کرده. تازه یکی از کارهای حر عاملیه. وسائل هم داره، کتابای دیگه هم داره، مرجعیت هم داشت در خراسان، مرجع دینی مردم بود. و در آخر جلد سوم 5-6 تا کرامت نقل میکنه. بالاغیرتن مراجعه کنید. ببینید اینها از کجا به اینجا رسیدن، به چه وسیله. این کرامات رو به قلم خودشه، آخر جلده، سوم سه جلدی، چون هفت جلدی هم هست، سوم سه جلدی اونجا خاطراتی از خودش نقل میکنه. بگذاریم اثبات و اعداد از کتاب نصوص و المعجزات. اثبات و
کرامات
همین خود اثبات و اعداد در آخر جلد سه هفتون آخر جلد سه چند تا کرامت و خاطر است به قلم خودش، اونا رو نگاه و برای اولا برای خودتون بعدم برای مردم بگید، فاصله کمتر بشه بین معنویات و بین مردم. مردم خوبی هستن، ما نتونستیم مردم را پرورش بدیم، ما فاصله گرفتیم بعضن، البته نه همه. پس اثبات الهدا جلد سه، سه جلدی ها صفحه 497 از علل و شرایع نقل میکنه، یعنی متنش متن علل و شرایع است. باز در جلد صفحه 540 همون جلد سه بعضی را نقل میکنه از مرحوم نعمانی، یعنی آقای حره آمینی هر دو تا متن را نقل میکنه، یه متن رو کامل از کی؟ شیخ صدوق، و یه متن رو ناقص از مرحوم نعمانی. خب بعد از اون مرحوم بحرانی سید هاشم، اون اعجوبه بود، ظاهرم خواب دیده بود که امام کاظم به او قلم داده که بنویس، از خواب پا میشه بینه قلم دستش و شروع میکنه بنوشتم. من مزارش من اشتباه نکام از این شیخ میپرسم، توبلی، من رفتم مزارشون توبلی در بحرین، دوره بر کتاباشه، چقدر عمر کرده که اینقدر کتاب نوشته، همون عنایت ایشون کتابای مون. یکی از کتاب بودن حلیت الابرار، زینت انسانهای خوب.
این همه این تعلیفاتون بعد از اون خواب
بوده؟ دیگه شاید همین باشد، شاید این باشد. کتاب های متعدد دارد. اونجا در حالی جلد دو از این پنج جلدی ها صفحه 556 همون نص علل و شرایع را میارد، نه نص نعمانی. بعد از اون مرحوم مجلسی به روان پاکش صلوات، اللهم صل على محمد. عزیزان مواظب باشید، مجلسی فرهنگ ما را جمع کرد و امروز بعضی ها چوب حراج میزنند، نه مجلسی را شناخت نه بهار را بلدن و نه معلوماتی دارند. یه حدیث یه فرض کنید باب و مذاقشون نیست، چوب حرای به مجلسی یعنی به میراث ما میزنن و کمتر از این حرفا هستن. ولی شما مواظب باشید اون تعصب دینیتون را حفظ کنید. امروز به قول یکی از غربی ها اگر ما بنا بود ما تا تشیع را به نام یکی از علمایشون ثبت کنیم، باید به نام مجلسی ثبت کنیم. این جمع کرد. خیلی مواظب باشید بعضی این سوپر چی میگن جنتل منها، بعضی از اینها که تو کلمه یاد گرفتن و دکتر و پروفسور رو یدک میکشن. بنده دکتر فلانیم، مثلا بگی بنده حجت الاسلام فلانی، خودت نگوی حجت الاسلام، مثلا کسی بگی بنده دکتر فلانیم، اینم کارت ویزیتم، بنده پروفسور فلانیم. متاسفانه اینا که میگن علمشون از عقلشون بیشتره، درد سر درست کردن و به جون فرهنگ تشیع افتادن و شروع کردن مصادره کردن. مواظب باشید، حدی برشون قرار بدید، در حد خودت حرف بزن، در حد معلومات خودت حرف بزن، بیش از این ورود نکن که خراب میکنه. خلاصه علامه مجلسی، خدا حفظ کنه دعای شمیلی رو، من از ایشون شنیدم، یه تمون میارزه که به قصد زیارت مجلسی از شهرتون حرکت کنید. برید کجا؟ سر مزارش. چطور به قصد زیارت حضرت معصومه میرید؟ به قصد زیارت امام رضا میرید؟ به قصد زیارت مرحوم مجلسی حرکت و برید زیارت. مرد بزرگیست. من در جلسه قبل عرض کردم مرحوم آقای زاهد تو خاطراتش دیدم، محمود خواستم بیام از عراق به ایران اصفهان. آقای شاهرودی، مرحوم شاهرودی بزرگ سید محمود، احضارم کرد. محمود میخواد بیر اصفهان، عرض کردم و فرمود که من یک امین الله زیارت امیر المؤمنین به نیابت تو به جا میارم، به شرطی که بری مجلسی از طرف من زیارت کنی، از طرف من زیارت برو مجلسی. پاداشش چیه؟ منم زیارتش میارم. میفرمون علامه مجلسی گویا تو درس ائمه نشسته، شرکت یعنی شاگرده ائمه بوده، حرفاشون دستشه. این حرف کیه؟ آیت الله شاهرودی که شیخ الفقها بود. وقت شعار دارم برم کسی که لا یمیز الحر من البر بیاد نسبت به علامه مجلسی جسارت کنه، شما اجازه ندید. علامه مجلسی هم این مطلب را در بهار الانوار در دو جلدش، یادتون باشد سه جلد از 110 جلد ممحض در مهدویته، جلد 51، 52 و 53 که مرحوم دوانی به امر آقای آیت الله عظما بروجردی این کتاب رو ترجمه کرده، در دوران جوانیش رو ترجمه کرده. چیه؟ مهدی ولی مولا. البته من تطبیق دادم، یک جاهایش ممکن است ایرادی داشته باشد، ولی زحمت کشید در اون موقعیت این کتاب بهار را در جامعه مطرح کرد. الان این مرحوم مجلسی این روایت را نقل میکنه در جلد 51 صفحه 29 از علل و شرایط متن میاد، جلد 52 صفحه 350 از غیبت نعمانی، یعنی در دو جا میاره، هر دو رو نقل. مرحوم آقای نجفی دیگه وقت نیست من عرض کنم، کتابی دارد به نام احقاق الحق که اصلش از کیه؟ قاضی نورالله شهید که شرحالش زنده باشم جلسه بعد خواهم اشاره کرد، شهید راه مذهب چه بلایی سرش آوردن، به خاطر همین کتاب شهیدش کردن، احقاق الحق. یه جلده. مرحوم آقای نجفی به احترام کتاب احقاق الحق 39 جلد تعلیق میزنه، همش هم میرسه چی؟ احقاق الحق، ملحقاته که اون نام بمانه. ای تواضع سید رو ببینید. کتابش هست، کتابونه از نگاه بید. اونجا در جلد 29 ملحقات احقاق الحق همین روایت رو آقای نجفی میاره، اما از کی؟ از عقد الدره. تعمل دار عقد الدره کتاب سنیه ساده والحمد لله. اللهم صل